بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مقام های روسی میگویند نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور سال 86 به صورت آزمایشی آغاز به کار میکند. گزارش محرمانه آمریکا میگوید جنگ عراق در جهان اسلام خشم به بار آورده است. و در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک دختر فلسطینی کشته شد. ساعت 10 بامداد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. مقام های روسی میگویند نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه سال 86 به صورت آزمایشی آغاز به کار میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه اعلام کرد سوخت هسته‌ای نیروگاه بوشهر در فروردین ماه آینده 6 ماه پیش از راه اندازی نیروگاه به ایران هم خواهد شد. غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که برای مذاکره درباره راه اندازی نیروگاه بوشهر به مسکو رفته بود، روز گذشته با انتقاد از تأخیر مکرر پیمانکار روسی گفته بود راه اندازی نیروگاه بوشهر تا 6 ماه آینده امکان پذیر خواهد بود. گزارش محرمانه آمریکا میگوید جنگ عراق در جهان اسلام خشم به بار آورده است و باعث شده که بنیادگرایان اسلامی با سهولت بیشتری جوانان را جذب کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته دستور داد بخش‌هایی از این گزارش محرمانه سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اختیار عموم قرار گیرد. رسانه‌های آمریکایی گفته بودند این گزارش نتیجه گیری کرده است که جنگ عراق آتش تروریسم را شعله‌ورتر کرده است. رئیس جمهور آمریکا این موضوع را رد کرد و آن را ادعای خام نامید. و اما همزمان با شدت یافتن عملیات خشونت‌آمیز در عراق، رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و دیدار با مقامات عالی رتبه دولت بوش به آمریکا رفتند، از کشورهای همسایه عراق خواستند به دخالت‌های خود در امور داخلی آن کشور پایان دهند. گزارشی داریم در این زمینه از جمشید زند.
جلال طالبانی رئیس جمهور و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در مصاحبه‌ها و نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل بیش از هر چیز بر عدم دخالت کشورهای همسایه در امور داخلی عراق تأکید کرده‌اند. روز گذشته آقای زیباری در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به نشست‌های مختلفی که در روزهای اخیر در نیویورک و واشنگتن برگزار شده گفت که وی مصرانه از تمام کشورها خواسته است برای برقراری ثبات و آرامش در عراق به دولت آن کشور کمک کنند. وی با تأکید بر اینکه وضعیت عراق نقشی تعیین کننده در ثبات منطقه دارد گفت شکست دولت در برقراری آرامش و امنیت به کشورهای دیگر هم لطمه می‌زند و خلأ امنیتی در عراق به نفع هیچ کس نیست. آقای زیباری شماری از کشورهای همسایه عراق را به دامن زدن به خشونت و عملیات تروریستی متهم کرد. وی بدون اینکه از کشور خاصی نام ببرد گفت برخی از همسایگان عراق منافع کوتاه مدت خود را بر صلح و ثبات پایدار در منطقه ترجیح می‌دهند. وزیر امور خارجه عراق همچنین از عدم همکاری برخی از همسایگان آن کشور در مبادله اطلاعات امنیتی انتقاد کرد. به گفته او گرچه در نشست پیشین همسایگان عراق در جده توافقنامه‌ای برای گسترش همکاری‌های امنیتی و رد و بدل اطلاعات به امضا رسید، اما شماری از کشورهای همسایه در اجرای آن کوتاهی کرده‌اند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز تأکید کرده است که بغداد دیگر نمی‌تواند دخالت کشورهای همسایه را در امور داخلی آن تحمل نماید. آقای طالبانی که در میزگرد مؤسسه تحقیقاتی وودرو ویلسون در واشنگتن شرکت کرده بود، بدون نام بردن از کشور خاصی گفت کشورهای همسایه عراق باید بدانند که صبر و تحمل دولت حد و حدودی دارد. وی در این حال از ترکیه به عنوان کشوری نام برد که روابط خوبی با عراق دارد. در گذشته مقامات عراقی ایران و سوریه را به دخالت در امور داخلی آن کشور و حمایت از شورشیان سنی و شیعه مذهب متهم کرده اند. از سوی دیگر هوشیار زیباری با اشاره به نشست کشورهای همسایه عراق در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که وی از تمام شرکت کنندگان درخواست کرده نشست‌های بعدی با تأیید و در نظر گرفتن نیازهای دولت مرکزی عراق برگزار شود، امری که در نشست‌های پیشین رعایت نشده بود. وی همچنین از کشورهای همسایه عراق خواسته است برای ابراز همبستگی و حمایت از مردم عراق نشست بعدی را در بغداد برگزار کنند.
جمشید زند گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک دختر فلسطینی کشته شد. ارتش اسرائیل حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی مرز مصر در شهر رفاه واقع در جنوب غزه را تایید کرد و اعلام داشت این ساختمان تونلی را استتار کرده بود که از آن برای قاچاق اسلحه استفاده می شد. بروکسل پایتخت بلژیک دومین شب نارامی‌ها را پشت سر گذاشت. شب گذشته صدها نوجوان آفریقایی تبار در بروکسل دست به آشوب زدند. یک کانون جوانان را با آتش کشیدند و به مغازه‌ها و خودروهای پلیس حمله کردند. پلیس بلژیک می‌گوید 30 تن از آشوبگران را دستگیر کرده است. دیدبان حقوق بشر می‌گوید خشونت‌های خانواده و ربودن زنان در قرقیزستان رواج دارد. این نهاد مستقل حقوق بشری دولت قرقیزستان را متهم کرده است به خشونت‌هایی که بر ضد زنان صورت می‌گیرد بی‌توجه است. در گزارش 140 صفحه‌ای دیدبان حقوق بشر اشاره شده با وجود آنکه قوانین آن کشور مترقی است اما ماموران دولتی در اجرای قانون کوتاهی می‌کنند. نمایندگان سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه امروز در روسیه گرد می‌آیند. وزیران انرژی کشورهای حوزه دریای سیاه در شهر ساحلی سوچی درباره طرح‌های انرژی و خط لوله نفتی از بلغارستان به یونان به گفتگو می‌نشینند. و امشب در ضیافت شام پرزیدنت بوش در کاخ سفید رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان درباره مشکلات دو کشور با یکدیگر گفتگو می‌کنند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امید دارد این دیدار موجب رفع تنش بین رهبران پاکستان و افغانستان شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید یکی از علل افزایش موج خشونت‌های طالبان کوتاهی پاکستان در جلوگیری از عبور ستیزه‌جویان از مرزهای آن کشور است. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان حامد کرزای را مقصر می‌داند چون در روند سیاسی کشور پشتون‌ها را طرد کرده است. اما به یک گزارش دیگر توجه فرمایید که این بار در ارتباط با سینما است. نماینده سینمای ایران برای اسکار 2007 هنوز انتخاب نشده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید و گفتگوی با جعفر پناهی یک کارگردان و کارگردان ایرانی.
در حالی که تا دهم مهر ماه آخرین مهلت معرفی نماینده سینمای ایران در اسکار 2007 چند روزی بیشتر باقی نمانده است، اما اعضای کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران هنوز نتوانستند فیلمی را به عنوان نماینده سینمای ایران در این دوره معرفی کنند. به گفته بسیاری از اهالی سینما، این اولین سالی نیست که اعضای کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای انتخاب فیلم برتر نمیتوانند به توافق برسند. جعفر پناهی، کارگردان برجسته سینمای ایران که فیلم آفساید آخرین ساختنش به دلیل نداشتن مجوز نمایش عمومی نتوانست به لیست نهایی فیلم‌های انتخاب شده برای نماینده سینمای اسکار 2007 راه پیدا کند، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
نهایتاً اینها دستشون الان بسته است، فقط چند تا فیلمی رو که نمایش عمومی داده شده و اون شرایط ها رو داره شاید در دستشون باشه و در واقع یک چیز مشخص و معلومیه که چه فیلمی احتمالاً معرفی خواهد شد، به دلیل اینکه رقیب دیگه ای براش باقی نمونده و فیلمهای دیگه خوب به نمایش در نمیاد. یعنی من احساس میکنم که کمیته استار الان یک شکل فرمالیته داره و در واقع این معاونت سینمایی هستش که تصمیم میگیره چه فیلمی بره چه فیلمی نره. طبق قوانین اسکار وقتی میاد یک هفته در کشور سازنده نمایش در بیاد و بعد آدمهای سینمایی دستن در قرآن سینما یک فیلم رو معرفی کنن، این برای کشورهای دموکراتیک درست هستش، اما در کشورهایی که در واقع دولت تصمیم میگیره که چه فیلمی به نمایش در بیاد یا چه فیلمی در نیاد، این دیگه دستان در کاران سینما در واقع اونجا هیچ کارن. اسکار تنها جایی که این سازان ما نهایتاً وابسته به دولت میشن برای معرفی فیلمشون به یک جشنواره.
به گفته یه بسیاری از اهالی سینما، فیلم آفساید آخرین ساخته جعفر پناهی که از سوی کمپانی معروف سونی پیکچرز خریداری شده و قرار است به زودی در آمریکا پخش شود، به دلیل قابلیت‌های خود فیلم و همچنین موقعیت کمپانی سونی و تأثیرش بر رأی اعضای کمیته انتخاب اسکار در صورت معرفی از سوی دولت ایران میتوانست بیشترین شانس را برای برنده شدن داشته باشد. هر سال برای انتخاب یک اثر از میان تولیدات سینمایی ایران، هیئتی با هماهنگی بنیاد سینمایی فارابی و خانه سینما تشکیل می شود که به عنوان نمایندگان جامعه سینمایی ایران به بررسی آثار تولید شده می پردازند و برترین فیلم را برای حضور در اسکار معرفی می کنند. سال گذشته فیلم خیلی دور خیلی نزدیک ساخته رضا میرکریمی به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار فرستاده شد که البته جایی در میان 5 نامزد نهایی بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان پیدا نکرد. در سال‌های اخیر از فیلم‌های فرستاده شده به اسکار تنها فیلم بچه‌های آسمان ساخته مجید مجیدی توانست در لیست نهایی بخش فیلم‌های غیر انگلیسی زبان راه پیدا کند.
به فشرده خبرها در ساعت 10:30 گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ها از رادیو فردا، رسانه ها
بر اساس یک نظرسنجی که درباره کیفیت خودروهای جهانی در آمریکا، یعنی بزرگترین بازار خودروی جهان انجام شده، خودروسازان ژاپنی همچنان در صدر جدول باقی ماندند. از میان 11 گروه طبقه بندی کیفی خودروها، خودروسازان تویوتا و هوندا توانستند مجموعاً در 7 گروه کیفی در صدر قرار گیرند. روسا روسیه قصد دارد دو آزمایشگاه کوچک را به فضا پرتاب کند که در نزدیکی ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار زمین قرار خواهند گرفت. این دو آزمایشگاه که پس از سال 2012 به فضا پرتاب خواهند شد، به مدت 3 تا 4 ماه در نزدیکی ایستگاه فضایی بین‌المللی در مدار کره زمین به آزمایش‌های گوناگون مشغول خواهند شد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.